استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: هیئت به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به مسکو رسیده. مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در مورد نشست امروز مسکو با یک آقای امور سیاسی در ادامه گفتگو می کنیم. همچنان گزارش داریم در مورد نگرانی ها از افزایش عملات داعش در افغانستان.
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی.
در مسائل بین المللی از نشر گزارش سازمان ملل در مورد گرمایش زمین جزئیات خواهیم داد. و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
وقتی که یک اولاد خانه می آید، باید مادری در قدر کنترول ازی باشد، حتی جیبای ازی را باید ببینه، رفیقا و دوستایش را ببینه که امرای کیه، شیشت خیز داره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
در نتیجه یک انفجار در منطقه دهمزنگ شهر کابل دو تن از طالبان زخمی شدند. هیئت به سرپرستی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که تحریم‌های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. مشروع خبرها. در نتیجه یک انفجار در منطقه دهمزنگ شهر کابل دو تن از طالبان زخمی شدند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی صورت گرفته است.
در ساحه دهمزنگ کابل از سمت باغوش بر مجاهدین بم دستی پرتاب شده. دو مجاهد زخمی شده و بررسی در مورد رویداد آغاز شده است.
تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، حملات بر اعضای این گروه در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. مسئولیت شماری از این حملات را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته. طالبان داعش را تهدید برای امنیت افغانستان و حکومتشان نمی‌دانند. هیئت به سرپرستی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیده. قرار است امروز نشست مسکو در مورد افغانستان با حضور نمایندگان 10 کشور به شمول همسایه‌های افغانستان برگزار شود. این نشست در حال دایر شده که حملات داعش در افغانستان افزایش یافته و روسیه نگران است که بی‌ثباتی در افغانستان به کشورهای آسیایی میانه نیز گسترش یابد. نشست‌های فرمت مسکو از سال 1917 میلادی به این سو دایر می‌شود، اما نخستین بار است که از افغانستان فقط طالبان به این نشست دعوت می‌شوند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. والی ادیمو معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هنگام ارائه گزارش این وزارت به مجلس سنای آن کشور گفت یافتن راه‌های ارائه کمک‌های بشری مشروع برای افغان‌ها نیز مهم است. ادیمو با اشاره به حدود 9.5 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان در آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه داده نخواهد شد تا به پول افغان‌ها دسترسی حاصل کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دونالد بلوم سفیر فعلی آمریکا در تونس را به حیث سفیر آمریکا در پاکستان معرفی می‌کند. به گفته خبرگزاری رویترز، واشنگتن در حال از تعیین آقای بلوم خبر داده که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به مدیریت وضعیت در این کشور تلاش می‌کند. بر اساس اعلامیه قصر سفید، دونالد بلوم در شماری از کشورهای عربی وظایف مختلف دیپلماتیک را انجام داده، در کابل به حیث مشاور سیاسی سفارت آمریکا نیز کار کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد کوریای شمالی یک اجلاس اضطراری را دایر می کند. این تصمیم بعد از آن گرفته شده که رسانه‌های دولتی کوریای شمالی در مورد آزمایش موفقانه یک راکت بالستیک از یک تحت‌البحری خبر دادند. این اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط آمریکا و بریتانیا پیشنهاد شده در عقب دروازه‌های بسته دایر خواهد شد. به اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد، کوریای شمالی حق ندارد که راکت‌های قاره‌پیما با توانایی حمل اسلحه را تولید کند. و خبر آخرین که مشعل المپیک وارد چین شد، جایی که پیکنگ پایتخت این کشور از بازی‌های المپیک زمستانی در سال آینده میزبانی خواهد کرد. مشعل المپیک زمستانی طی مراسم روز دوشنبه در شهر المپیا در یونان روشن شد و دیروز به سازمان دهندگان المپیک زمستانی پیکنگ تحویل داده شد. این مشعل قبل از آنکه راهی مناطق مختلف چین شود، روی برج المپیک در پیکنگ به نمایش ارائه می‌شود. بازی‌های المپیک زمستانی در پیکنگ به تاریخ 4 فوریه سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه ما را همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی به مسکو رسیده و مسکو امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست نمایندگان 10 کشور منطقه و همسایه های افغانستان دعوت شدند. هیئت طالبان نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می کند و پس از آن در نشست مربوط به اوضاع افغانستان اشتراک خواهد کرد. طالبان روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که هیئتش در این نشست با آمادگی کامل و با فهرست از خواستهای خود رفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست مسکو در پیوند افغانستان تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. هیئت حکومت سرپرست طالبان حدود 10 بجه صبح امروز به هدف شرکت در این نشست به مسکو رسید. رهبر این هیئت را عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به عهده دارد و وی را در این سفر شهاب الدین دلاور، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و برخی افراد دیگر همراهی میکنند. این هیئت در نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و پس از آن در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان با آمادگی کامل و یک پیام روشن در این نشست اشتراک میکنند. تقویت روابط روسیه با طالبان، بر رسمی شناختن حکومت طالبان، پاسخ بر نگرانی برخی کشورهای اشتراک کننده در این نشست و گسترش روابط تجاری از موضوعاتی هم که آقای مجاهد گفت روی آن بحث خواهد شد. اما روسیه میگوید که خواهان روابط خوب با طالبان است، اما این به این معنا نیست که آنان را به رسمیت بشناسد. این موضوع برای طالبان ناامید کننده خواهد بود که امیدوارند برگزاری این گونه نشست ها زمینه را برای به رسمی شناختن حکومتشان فراهم خواهد کرد. در نشست مسکو نمایندگان 11 کشور منطقه و همسایه افغانستان به شمول آمریکا دعوت شده بودند، اما آمریکا از شرکت در این نشست خودداری کرد. در این نشست نمایندگان چین، ایران، پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر اشتراک میکنند که دیروز هم بین خود نشستی برگزار کرده بودند. آنان در پیوند به تداوم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرده بودند. آژندای اصلی نشست مسکو به میان آمدن یک اجماع واحد در پیوند به وضعیت افغانستان و وادار کردن طالبان به ایجاد یک حکومت همشمول و مهار وضعیت جاری از طریق راه‌های دیگر است. حملات اخیر داعش در افغانستان، روسیه و کشورهای همسایه افغانستان را نگران کرده و آنها هراس دارند که این وضعیت تهدیدی برای امنیتشان شود. اما طالبان با وجود این همه تعهد می‌سپارد که همه چیز در کنترلش است و جهان باید با رسمی شناختن حکومتش موانعی را که جلو تقویت روابط یونان و همکاری یونان با جامعه جهانی را می‌گیرد بردارد.
شنیدید که مسکو امروز نشست را در مورد افغانستان میزبانی میکند. طالبان گفتند که با پیام روشن و فهرست از خواستهایشان در این نشست اشتراک میکنند. برای تحلیل امین موضوع و امین اکنون محمدی ساقتمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را در یک تماس تلفنی دارم و ازشان تشکری میکنم که با ما وصل شدن. اتمر صاحب سلام به شما. من میخواستم بپرسم که پیام واضح طالبا در این نشست چی خود بود به نظر شما؟
تشکر. ببینیم در این نشست روسیه، چین، پاکستان و یک تعداد از کشورهای دیگه منطقه اشتراک دارند. اینا در مورد وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان نگرانی دارند و مخصوصا روسیه که مبتکر همین نشست است ایطور آرزو داره که نشوه که تغییراتی که در افغانستان به وجود آمده سبب بی‌ثباتی در منطقه شوه. این یک تشویش و نگرانی روسیه هست و دیگه کشورها هست و قسمی که شما گفتین طالب هم با یک آجندای واضح میخوان از این نشست چیزی بدن و چیزی بگیرن. نشست مسکو از طالب ها میخواه که به اون تعهداتی که اینا قبلا با جامعه جهانی و کشورهای منطقه داده بودن که او عبارت از یک تشکیل دولت همشمول است و مثل از این که دیگه تهدید از افغانستان به کشورهای منطقه صورت نگیره و بعضی از مسائل دیگه. اونا خواستای خود از طالبا به این شکل خواهد داشتن، ولی طالبا هم یکی که فعلا در یک مشکل اقتصادی استند، طالبا کوشش میکنن که روابط خود را با جهان و با کشورهای منطقه دوباره اعاده بکنن. مسائل اقتصادی است و در نهایت هم مسائل برسمیت شناختن خود از این حکومت طالب است.
بله اتمر صاحب، شما از تهدیدات و از نگرانی های کشورها یاد کردین. نگرانی روسیه به خاطر تهدید داعش از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد مهم خوانده میشه که امروز سرش بحث خواهد شد. طالبا در این راستا چی اقدامات را میتونن، چی پاسخ را میتونن به جهانیان بدهند؟
طالبا خیلی تعهد کردن که نه تنها اینا از گسترش داعش جلوگیری میکنن، بلکه هیچ گروه دهشت افغان دیگر هم اینا اجازه نخواهند دادن که از خاک افغانستان استفاده بکنن. ولی مشکل گپ ایست که امروز تروریسم یک تهدید قوی است. یعنی ما دیگه مشکل میبینم که اگر طالبا بتانن با این تعهد خود 100% عمل بکنن، چون شما در تایی دو سی هفته گذشته با اجازی که اینا همی تعهد داشتن حملات داعش و بعضی از گروپ های دهشت افغان دیگر در ولایات مختلف افغانستان دیدیم که اونا واقعا تهدید است. به گمان من که فعلا اینا همی تعهد دارن و شاید هم که در آینده ها کشورهای که اینا همی تهدید محسوس میکنن راهکارهای دیگه را اینا پیش بگیرن و این باز برای حکومت طالبا من فکر میکنم و برای مجموع برای افغانستان یعنی یک آینده خوب نخواهد داشت.
اتمر صاحب، بس مشروعیت یا برسمیت شناختن طالبا را اگر مطرح کنیم، نشست مسکو برای برسمیت شناختن طالبا چقدر کمک میکنه در حالی که امریکا در این نشست نماینده خود نفرستاده و در این نشست همچنان نماینده از هند خواهد حضور بیابه، کشوری که بارها نگرانیش را از نزدیکی طالبا و پاکستان ابراز کرده؟
یقینا این کشورها نگرانی خود دارند و ما فکر میکنم امریکا چون خلیل زاد از اون پست خود استعفا داد و توماس وست کسی که به عوض آقای خلیل‌زاد مامور از این وظیفه است، یه روز به اصطلاح دانسته که سابقه اینمی گفتگوها را به صورت درست دقیق یک آگاهی کامل داشته باشه، گرچه را در اول گفتن که در مذاکرات اشتراک میکنن و از این پشتیباری بکنن، ولی گفته میشه که او آمادگی لازم آقای وست نداشت و از این خاطر است که اینا به این مذاکرات اشتراک نکردن. و کشورهای دیگه که یقینا اینا ما فکر میکنم که این نگرانی را دارن که نشوه که تهدید از افغانستان متوجه از اونا باشه. این در مجموع نگرانی تمام کشورهای منطقه است.
بسیار زیاد تشکر. محمد اسحاق اتمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم که در رابطه به نشست امروز مسکو با ما صحبت کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش‌ها ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
خدمات مالی منیگرام در افغانستان دوباره فعال شد. سرای شهزاده کابل با نشر این خبر در صفحه فیسبوکش نوشته است که خدمات منیگرام که هدف آن اجرای حوالجات خارجی به افغانستان می باشد دوباره فعال شد. به گفته سرای شهزاده کابل این خدمات در یونایتد بانک اجرا می شود. بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان سیستم بانکی در این کشور با چالش‌های جدی روبرو است که یکی از آنها غیر فعال شدن خدمات مالی منیگرام در افغانستان بود. مقامات حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طالبان میگویند بحران اقتصادی موجود در افغانستان از حکومت گذشته برایشان میراث مانده است. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان در واکنش به گفته‌های اخیر صندوق بین المللی پول یا IMF مبنی بر این که مشکلات اقتصادی در افزایش پناهندگان افغان کمک خواهد کرد به رادیو آزادی میگوید بحران اقتصادی موجود در افغانستان از حکومت گذشته برای آنها میراث مانده است و افزود که سازمان‌های بشری به جای نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان باید عملاً دست به کار شوند و مردم را کمک کنند تا از این بحران نجات یابند.
همو سازمان‌های بشری و امدادرسانی بر جای از اینکه اعلامیه‌های وضعیتی وخیم شدن را می‌دهند باید عملاً دست به کار شوند، دست افغان‌ها را بگیرند. همین مقطع حاد که بعد از 20 سال جنگ یک امنیت برقرار شده و مردم تنها به کمک‌های امدادرسانی و اقتصادی نیاز دارند، از این فرصت استفاده کنند و افغانها را کمک کنند تا تمام نگرانی‌ها در عرصه که وجود دارد رفع شود. تشکر، سلامت باشید.
آقای کریمی همچنان گفت که حکومت طالبان تلاش دارند تا از طریق گفتگوها با کشورهای منطقه و جهان به یک راه حل مناسب برای مشکلات اقتصادی در افغانستان دست یابند. پیش از این صندوق بین المللی پول یا IMF اعلام کرده بود که بحران اقتصادی در افغانستان باعث مهاجرت و افزایش پناهندگی افغانها خواهد شد. به گفته این نهاد، هجوم زیاد پناهندگان می تواند باری را برای منابع عمومی در کشورهای میزبان پناهجویان وارد کند. فشارهای بازار کار را افزایش شده و منجر به تنش‌های اجتماعی شود. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی، یک یورو 103 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیس 121 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی ها از افزایش حملات داعش در افغانستان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد در مورد گرمایش زمین یک گزارش تحقیقی را نشر کرده. این گزارش نشان میدهد که اگر مصرف جهانی نفت، گاز و زغال سنگ کاهش نیابد، حرارت زمین در 20 سال آینده بیش از 1.5 درجه سانتیگراد بالا خواهد رفت که تهدید جدی برای زندگی انسان هاست. همکارم در استودیو است و جزئیات بیشتر داره.
یک تحقیق جدیدی که به حمایت سازمان ملل متحد صورت گرفته نشان می‌دهد که در 10 سال آینده باید مصرف نفت، گاز و زغال سنگ در سطح جهانی به میزان قابل توجه کاهش یابد تا از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. بر اساس این تحقیق اگر درجه حرارت زمین به همین میزان باقی بماند، منجر به گرم شدن کره زمین در خطرناکترین حالت می‌شود که تهدید جدی به زندگی بشر است. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد یا UNEP در ماه اکتبر امسال طی یک گزارش تحقیقی اعلام کرد که کشورهای جهان باید تلاش کنند که میزان مصرف نفت، گاز و زغال سنگ را به پایین بیاورد تا تهدیدی که متوجه زمین است کاهش یابد. فقط در روز پیش در گالسکاو اسکاتلند نشست موسوم به COP26 برگزار شد که هدف اصلی آن کنترل افزایش درجه حرارت بر اساس توافقنامه پاریس بود. نتایج این نشست نشان می‌دهد که مصرف زغال سنگ در 20 سال آینده کاهش می‌یابد، اما برعکس مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند. در ماه آگوست سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر در راستای کنترل گازهای گلخانه‌ای اقدامات جدی روی دست گرفته نشود، درجه حرارت زمین تا 20 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همان طور که پیشتر هم گفتم، تهدید احتمالی گروه داعش از افغانستان بر کشورهای آسیای مرکزی یکی از موارد بحث نشست امروز مسکو خواهد بود. پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، بسیاری از شهروندان افغانستان امیدوار بودند که امنیت در کشور برقرار شود. طالبان هم در 31 آگوست خروج آخرین سرباز آمریکایی را جشن گرفتند و گفتند که به جنگ طولانی افغانستان پایان دادند. اما اخیراً افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تون را به دولت اسلامی یا داعش آغاز یک جنگ دیگر را در افغانستان نشان می‌دهد، موضوعی که نگرانی بسیار از شهروندان افغانستان را برانگیخته. در آخرین مورد این گروه مسئولیت یک حمله در مسجد در قندار را پذیرفت که در آن نزدیک به 50 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان گفتند که جنگ طولانی در این کشور به پایان رسیده. اما با افزایش حملات شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان، آیا جنگ جدیدی آغاز شده؟ پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست، شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونین، در آخرین مورد هم حمله بر یک مسجد شیعیان در قندهار را پذیرفته. در حمله 15 اکتبر نزدیک به 50 نفر کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. شوکت علی از باشنده های قندهار است. او به رادیو آزادی گفت که فرزندش در این رویداد زخمی شده.
وقتی که آمدم بچه ما بین دالیز اینجی از گردن ازی خون نمیتو خون میزد دیم. از اگر گرام برانکار آوری میره بالا کردیم ما بین اتاق عمل جرائی اونجی. یک ساعت یک نیم ساعت میشه کیر بیرو کرده. شکل میشه جگرشم پاره شده و دو تا پاشیه او گلون ازیم پاره شده تکش فرزه خوده.
اکنون شوکت علی از حکومت طالبان می خواهد که امنیت را برقرار کنند و نگذارند که مردمی عادی قربانی شوند. این دومین حمله مرگبار از زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بود. در 8 اکتبر در ولایت کندوز هم در حمله مشابه بر یک مسجد شیعیان در جریان ادای نماز جمعه ده ها نفر کشته و زخمی شدند که مسئولیتش را داعش پذیرفت. حکومت طالبان قبلا سعی کرده که تهدید داعش را کم اهمیت جلوه دهد و گفته که برای سرکوب این گروه اقدامات اتخاذ شده. اما افزایش حملات گروه وابسته به داعش بسیاری از افغان ها را نسبت به آینده این کشور نگران کرده است. بریالی بهادور باشنده شهر چاریکار ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
داعش یک خطر جدی به تمام افغانستان است و حتی کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اروپایی، به خاطر که داعش در حال سربازگیری در افغانستان است و نفوذ بیشتر نسبت به گذشته داشته و خطر جدی زیاد است به افغانستان، به خاطر که اوضاع بر فعلا قطعا گفته نمیتونیم که امنیت است، اما برای سربازگیری یک موقع خوب است به خاطر داعش.
شمیلا مشعل بیگی باشنده ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا است. شمیلا میگوید که حضور داعش و ادامه جنگ در افغانستان در کنار افزایش خشونت ها مشکلات شغلی و اقتصادی را هم به بار می آورد
و حتی نگران زنده ماندن خود هر شخص هر افغان است. برای فعلا و وضعیت هم بدتر از چیزی است که تصور میشه. هر کس نه کار نه شغل و نه ادامه تعلیم تحصیل، بخصوص زنا، و نگرانی مردم افغانستان نسبت به حضور هر گروه تروریستی در افغانستان بیشتر است.
حملات داعش علیه طالبان و غیر نظامیان افغان در 2 گذشته بیشترین قربانی را از مردم عادی گرفته. اخیراً یک فعال مدنی در ننگرهار در شرق افغانستان کشته شد که شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیتش را گرفت. ننگرهار که در امتداد مرز طولانی با پاکستان واقع شده، اخیراً مرکزی درگیری میان طالبان و جنگجویان وابسته به داعش بوده است. یکی از باشنده های ننگرهار که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نام و حتی صدایش در گزارش پخش شود، به رادیو آزادی گفته است که حملات داعش در آن ولایت پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. او اضافه کرده که بر اثر این حملات روزانه 2 تا 3 نفر در این ولایت کشته می شوند. شاخه ولایت خراسان داعش در اوایل سال 2015 در ننگرهار ظهور کرد و فعالیت هایش به سرعت در ولایت های کنر و جوزجان هم گسترش یافت. این گروه در سال 2016 در عملیات نظامیان آمریکا و افغان تضعیف شد، اما حالا دوباره فعال شده و به تهدید جدی برای امنیت افغانستان مبدل شده. کارشناسان میگویند که با نبود حضور نیروهای خارجی در افغانستان و آزادی صدها زندانی داعش از زندانها در این کشور، این گروه تندرو اسلامگرا دوباره تقویت شده است. اندرو ماینز محقق گروه های تندرو در پوهنتون جورج واشنگتن با گندهارا صفحه زبان انگلیسی رادیو آزادی گفته است که اگر از حملات گروه وابسته به داعش در افغانستان جلوگیری نشود، در ماهای آینده مرگ، ویرانی و آوارگی ده ها هزار افغان را در پی خواهد داشت. به باور ماینز، اعضای وابسته به گروه داعش که در تابستان امسال به صورت ناخواسته هنگام ورود طالبان در کابل از زندانها آزاد شدند، ممکن است که مسئول حملات اخیر در افغانستان باشند. به گفته کارشناسان، شاخه ولایت خراسان گروه داعش در تلاش ایجاد اختلافات فرقه‌ای در افغانستان است تا حکومت طالبان را به چالش مواجه کند. جیکوبزین، یکی از اعضای ارشد بنیاد جیمز تاون در واشنگتن، می گوید که در صورت بی‌ثباتی افغانستان مشروعیت طالبان زیر سوال می رود که از دید او با تضعیف حکومت طالبان زمینه برای فعالیت داعش فراهم می شود. کارشناسان معتقدند که طالبان در افغانستان برای تبدیل شدن از یک گروه شورشی به یک حکومت با آزمون دشوار روبرو هستند. تا کنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر طالبان با خطر سقوط اقتصاد و نیز بحران ویرانگری بشری روبرو هستند. در بعد امنیتی جنگجویان داعش برای حکومت طالبان به گفته خودشان یک درد سر است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در افغانستان در گفتگوی با خبرگزاری آناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت فعلی برایش ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی ندارد. البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شد، سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
به نظر میرسد که همین اکنون هم داعش در برخی از ولایت‌های افغانستان میخواهد که حضورش را تحکیم بخشد. در 16 اکتبر یک منبع در ولایت جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفته بود که افرادی وابسته به داعش بیرق سیاهشان را بر بالاحصار شهر آقچه و قرارگاه منصوب به آق محمد قماندان برافراشته بودند، اما طالبان بیرق داعش را پایین کردند. در مجموع داعش تهدیدی برای مردم عادی است که در حال حاضر هم به مشکلات امنیتی، گرسنگی و آوارگی سر دچار اند. طالبان پیش از این گفتند که داعش را در افغانستان نابود می کنند، اما حالا مشخص نیست که طالبان تا چه حد توانایی سرکوب این گروه تندروی اسلامگرا و برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان را دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. رسیدیم به نیمه دوم برنامه و نیمه ساعت 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و باز هم آرش و معینه با خود در استودیو دارم و این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را زو می‌شنوید.
در نتیجه یک انفجار در منطقه ده مزنگ شهر کابل 2 تن از طالبان زخمی شدند. هیئت به سرپرستی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان به مسکو رسیدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی بر طالبان باید ادامه یابد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دونالد بلوم سفیر فیلی آمریکا در تونس را به حیث سفیر آمریکا در پاکستان معرفی می کند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد کوریای شمالی در عقب درهای بسته دایر می شود. مشعل المپیک وارد چین شد، جایی که پیکنگ پایتخت این کشور از بازی‌های المپیک زمستانی در سال آینده میزبانی خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 2 بازی تمرینیش را برای آمادگی برای جام جهانی انجام می‌دهد. و سرای شاهزاده کابل می‌گوید خدمات مالی مینیگرام در افغانستان دوباره فعال شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. آل برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشد، از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سازمان ملل هشدار می دهد که اگر به مشکل اقتصادی افغانها توجه نشود، قاچاق مواد مخدر به جهان بیشتر خواهد شد.
در صورت فراهم نشدن مواد غذایی، کار و حفاظت نشدن از حقوق افغانها، ما شاهد فرار تعداد زیادی از افغانها از افغانستان خواهیم بود.
در یک گزارش دیگر می شنوید که دکتران می گویند تداوی معتاد در منزل بدون مشوره دکتر خطرناک است.
نشهی توکو در پریشدول اعراض رو مدیریت کول دیر سخت کرده.
مدیریت کردن اعراض ترک احتیاط کار دشوار است و در خانه امکان ندارد.
از یک روانشناس در رابطه با نقش مادر در جلوگیری از معتاد شدن فرزندان به مواد مخدر می شنویم.
این حال کوشش شود که امی مادر و پدر اول خوب باید استفاده کنند، این مواد مخدر نباشند و کسایی که استفاده می کنند مانع کار از اونا شوند.
می شنویم که چرا عاشق شدن جمال وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
خود گناهگار می تانیم.
خدا خود فامیل مجرم میدانیم و همین منظور ما که به نظر ما گوشه‌نشینی اختیار کنیم.
در یک دراما میشنویم که جاوید خانه را به قصد تحصیلات عالی ترک میکند، اما سرانجام به مواد مخدر معتاد میشود.
بو بچه، تو جاوید بچی اشرف خان نیستی؟
آ دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خارج برای تحصیل رفته بودی، دیگه چی میکنی؟
و حال موضوع نخست برنامه. سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر به بحران اقتصادی در افغانستان توجه نشود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور مشکلات جدی را برای جهان به وجود خواهد آورد. سرمنشی این سازمان می‌گوید افغان‌ها با مشکل جدی بیکاری و فقر اقتصادی روبرواند. از همین رو برای جلوگیری از رونق دوباره کاروبار مواد مخدر باید با آنان کمک‌های اقتصادی صورت گیرد و فرصت کار فراهم شود. تحلیلگران سیاسی نیز هشدار می‌دهند که در صورت دوام بیکاری و فقر موجود اقتصادی در افغانستان، مردم وادار خواهند شد که به کشت کوکنار به عنوان تنها منبع ثابت عاید مالی رو بیاورند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
بر اساس بررسی های سازمان ملل متحد، همین اکنون نصف نفوس افغانستان از مشکلات موجود اقتصادی در این کشور متاثر شدند و به کمک های فوری اقتصادی نیاز دارند. سرمنشی ملل متحد با اشاره به تهدیدهایی که از مشکلات اقتصادی افغانستان به جهان متوجه خواهد شد، یکی آن را رونق دوباره کاروبار مواد مخدر می داند. آنتونیو گوترش هشدار می دهد اگر جامعه جهانی به حل مشکلات اقتصادی و بیکاری افغان ها توجه نکند، شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر خواهد بود.
در صورت فراهم نشدن مواد غذایی، کار و حفاظت نشدن از حقوق افغانها، ما شاهد فرار تعداد زیادی از افغانها از افغانستان خواهیم بود. در چنین یک حالت قاچاق مواد مخدر، فعالیت شبکه‌های جرمی و تروریستی نیز بیشتر خواهد شد. این حالت نه تنها افغانستان را سخت متاثر خواهد ساخت، بلکه منطقه و جهان از آن متاثر خواهد شد. ما همه باید سهم خود را بجا سازیم.
سرمنشی ملل متحد از چندین اداره این سازمان نامی برد که در دو ماه گذشته با بیش از 3 میلیون افغان کمک کردند، اما در میان این اداره ها نام اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC دیده نمی شود. این نگرانی در حال است که به تازگی برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا از گسترش کشت کوکنار در افغانستان و افزایش قاچاقان به این کشورها ابراز نگرانی کردند. کریم تل، نماینده پیشین هلمند در ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی برای منطقه و جهان می‌داند. آقای تل می‌گوید اگر وضعیت افغانستان به همین گونه دوام کند، دهقانان افغان بار دیگر از روی مجبوریت‌های اقتصادی به کشت کوکنار رو خواهند آورد.
اگر جهان به ویژه کشورهای منطقه با بحران موجود سیاسی و اقتصادی در افغانستان متوجه نشود، در آینده تنها منبع اقتصادی برای مردم افغانستان همین کشت کوکنار خواهد بود که مردم از آن طریق عاید خواهند داشت. دیری نخواهد گذشت که کشورهای منطقه و جهان از این وضعیت به تنگ خواهند آمد، چون تأثیرات ناگوار مواد مخدر به کشورهای همسایه، منطقه و جهان خیلی جدی خواهد بود.
تیم پره وادون همسایه وادون بانی و دارنگ پنری بانی بدیر زیاد.
پیش از این مقام‌های حکومت طالبان نیز در پاسخ به نگرانی‌های جامعه جهانی از مسئله مواد مخدر افغانستان تعهد کرده که در صورت دوام کمک‌های اقتصادی، جامعه جهانی کشت کوکنار در این کشور صفر خواهد شد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شنیدین که سرمنشی ملل متحد از جهان خواست که برای رهایی از شر مواد مخدر به افغانستان کمک اقتصادی کند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش جامعه مدنی مربوط به فعالیت‌های ورزشی سبب جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر می شود؟ در این رابطه صحبت های هجرت الله مومن فعال مدنی را میشنویم.
ورزش سبب خوشحالی انسان شده و معنی روی آوردن انسان به مواد مخدر می شود. ما تقریبا زیاد پیام های داشتیم تورنمنت های ورزشی را تحت عنوان ورزش سبب جلوگیری اعتیاد برگزار میکنیم و پیامی داشتیم برای جوانا که ورزش کند و از مواد مخدر و نشه آوردن جلوگیری شود. در بدن انسان یک نوع ماده وجود دارد به نام اندروفین یاد می شود. زمانی که انسان ورزش می کند و انسان خنده می کند و انسان را خوشحالی می کند و او ماده به میان می آید و رو به افزایش می شود و همین گونه سبب جلوگیری استفاده از مواد مخدر انسان می شود.
آیا می دانستید؟
و حال می پردازیم به عواقب ناگوار تداوی معتاد بدون مشوره دکتر. دکتران طبی تداوی معتاد به مواد مخدر را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. متخصصان بخش تداوی ترک اعتیاد می گویند ترک اعتیاد بیماری های ضمنی و اعراض دیگر را نیز با خود دارد که اگر معتاد تحت مراقبت های مسلکی قرار نگیرد امکان از بین رفتن فرد معتاد نیز وجود دارد. آنان از خانواده ها می خواهند که اعضای معتاد خانوادهشان را با زور به ترک اعتیاد وادار نسازند، زیرا این کار آنان فرد معتاد را با خطر روبرو می سازد و حتی در صورت ترک مواد مخدر امکان اعتیاد مجدد وی بیشتر است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
با محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر در برخی شهرهای افغانستان، اکثریت معتادان مواد مخدر حاضر شدند که خودشان را دو طلبانه بستری سازند. اما همزمان با آن، مراکز ترک اعتیاد با کمبود امکانات روبرو است و به معتادان رسیدگی کرده نمی توانند. دکتران طبی محدود شدن دسترسی به مواد مخدر را یک فرصت خوب برای ترک اعتیاد می دانند و از خانواده ها می خواهند که در صورت ممکن نبودن بستری شدن عضو معتادشان در مراکز ترک اعتیاد با مراکز و کلینیک های عادی صحی مراجعه و با مشوره دکتر به پیش بروند. حکمت الله صالحی دکتر بخش ترک اعتیاد می گوید برخی تکلیف های عراضی معتاد را می توان با کمک کلینیک های محل و به شکل عراضی نیز تداوی کرد.
دوی تن مواد پیدا کیگی اونو هم دعام و خلق و ترمخ مواد استفاده کرد.
مواد مخدر در دسترس معتادان قرار ندارد و در مکانهای عمومی نیز از مواد مخدر استفاده کرده نمی توانند. بنان آنان مجبورند که مواد مخدر را ترک کنند. چاره اساسی این مشکل همین است که آنان به نزدیکترین مرکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا خود را عرضی و به شکل اوپیدی یا سراپا تداوی کنند. طبیعی است وقتی کسی مواد مخدر را ترک می کند 10 تا 15 روز بدن آنان درد می کند، دلبدی دارند، اشتها ندارند و بی خواب می باشند. آنان می توانند برای تداوی آن حتی به کلینیک های قریهشان مراجعه کنند و برای تابلت درد و برای بیخوابیشان ادویه خواب بگیرند و بالاخره می توانند در 2 هفته مواد مخدر را ترک کنند
و بالاخره دوی کولشی په 2 هفته که انشالله دغه مواد پریدی.
به اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2020 کمتر از 60% معتادان در جهان به خدمات صحی دسترسی داشتند که این رقم در افغانستان به مراتب پایان تر بود و حال که با حاکمیت دوباره ی طالبان مراکز تداوی با کمبود امکانات مالی روبرو اند، اکثریت کلینیک ها معتادان را بستری نمی کنند. با این حال شمار از خانواده ها تصمیم گرفتند که اعضای معتادشان را در منزل تداوی کنند، اما دکتران طبی تداوی معتاد را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. دکتر بریالای میوانوال متخصص بخش تداوی اعتیاد می گوید اگر اعراض فرد معتاد تحت مراقبت دکتر متخصص صورت نگیرد حتی امکان از بین رفتن وی نیز وجود دارد.
نشهی توکو د پریشدول اعراض و مدیریت کول ډیر سخت کار دی.
مدیریت کردن اعراض ترک اعتیاد کار دشوار است و در خانه امکان ندارد.
چون معتاد دچار اسهالات، دلبدی و دردهای ضمنی می شود، فشار مریض بالا و پایین می شود. کسی که مواد مخدر را ترک می کند باید در مرکز تداوی اعتیاد بستری شود و حتی برخی اوقات وضعیت به جایی می کشد که در مرکز هم از وی به خوبی مراقبت نمی شود و وی را به مراکز مجهزتر انتقال می دهند، خصوصا کسانی که بیماری های زمیموی دارند.
خصوصا
همزمان با کم شدن امکانات در مراکز ترکی اعتیاد، تعداد زیادی از دکتران متخصص ترکی اعتیاد نیز در این اواخر افغانستان را ترک کرده اند و مراکز ترکی اعتیاد با کمبود ظرفیت های متخصص نیز روبرو است.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. روانشناسان می گویند در کنار پدر، مادر نیز در مواظبت از فرزندان نقش مهم دارد و مسئولیت دارد تا مانع اعتیاد آنان به مواد مخدر شود. اینکه مادر باید از کدام یک از اعضای خانواده بیشتر مواظبت کند و در جلوگیری از معتاد شدن فرزندانش به چگونه همکاری نیاز دارد، در این رابطه همکار ما با خانم گلشن صافی مصاحبه کرده و نخست وی به این پرسش پاسخ می‌دهد که مسئولیت‌های یک مادر در جلوگیری از اعتیاد فرزندانش کدام ها هند؟
مسئولیت اولیش نمیست که وقتی که طفل به بار آورد نمور در قسمت تعلیمش، تربیش، تغذیه، لباس، همگیش باید همون مادر مسئول است که مانع استفاده مواد شوند، به خاطر که اگر مادر چشم پوشی بکنه از تمام امی افکار و اعمال اولادای خود اونموش است که مشکلات زیاد به بار میاد. یعنی هر مشکلی که اولاد در فامیل داشته باشد باید با اعضای دیگه فامیل که شوهرش از پدر از اولاد میشه باید کمره از شریک بسازه مشکلات، به خاطر که اگر مشکلات شریک نشه با اعضای فامیل یک و مشکلات کمی که روز به روز زیاد شده میره و بالاخره رو به متعدیت میشه. وقتی که یک اولاد خانه میای باید مادری در قدر کنترل ازی باشه، حتی جیبای زیره باید ببینه، رفیقا و دوستایش ببینه کمره کی شش تخیز داره، مواظب از امور رفیقایش باشه ببینه که آیا میره رفیقایش مردمای اهل سالم هستن نیستن، ماهانه روزانه اگر نشه سال یک بار مکتب برن از استاد مکتب پرسان شوه، از نگران سن پرسان شوه، حاضریش کنترل شوه. این تمام مسائل زندگی را باید مادر بررسی بکنه و بی تفاوت نباشه، باید همین محیط ماحولی که ما زندگی میکنیم می آری از مواد مخدر باشه. همین سرپرست فامیل که پدرش است، اینا اگر مواد مخدر استفاده بکنن اونمو بر اولادش یک چیز معلوم میشه که البته این یک کار خوب است که پدر انجام میتن، از او خاطر اولاد هم از امو پدر یاد میگیرن. اینا رو کوشش شوه که همین مادر و پدر اول خوب باید استفاده کنند مواد مخدر نباشن و کسایی که استفاده میکنن مانع کار از اونا شون.
یک مادر میتواند بالای کدام یکی از اعضای خانواده نظارت کند تا مانع اعتیاد آنان شود؟
اولاد کلان فامیل بسیار رول داره در قسمت تربیه و تربیت اطفال، چون امو اولاد کلان فامیل اگر پدر موجود نباشه امو اولاد کلان فامیل سرپرست فامیل میشه و اولاد کلان قسم تربیه شوه که اولادایی که از اونها کده خورتر هستن در سن پایین‌تر قرار دارن از امو شخص کلان فامیل یاد میگیره. اگر امو کلان فامیل یا برادر یا قهر کلان فامیل خوب باشه، مواد مخدر دور باشه، هیچ وقت غذای خورد فامیل با مواد مخدر رو نمیارن. مادر باید یک روانشناس یا دکتر خوب در فامیل خود باشه، از خوی خصلت های اولادای خود باید خبر باشن کدام اولاد در معرض خطر است. اگر مادر نظارت کننده خوب باشه و اولادای خود ارزیابی بکنن از هر نگاه، اونا میتونن که امو اطفالی که مساعد به گرفتن مواد مخدر هستن اون امرج نه زیاتر کار شوه، چون اونا کسایی هستن که از نگاه روان اینا تشویق کننده مواد مخدر هستن، چون در پالوشن شاید رفیقایش باشه، شاید همسنفیش باشه، کسایی باشه که اینا را تشویق به مواد مخدر میسن. دیگه وظیفه مادر است که اولادای خود ببینن، بررسی بکنن، یک روانشناس خوب با فامیل خود باشه.
برخی از جوانان افراد معتاد را به خانه مهمان می کنند و یا مهمان معتاد می شوند، به این گونه معتاد می شوند، مادر در این رابطه چی کرده می تواند؟
اگر پدر باشه و مسئولیت پذیر باشه هیچ وقت یک اولاد نمیتونه که این کارا را بکنه. اگر سرپرستی فامیل ضعیف باشه طبعا اولاد شاید معتاد شوه، شاید شرابی شوه، شاید قمارباز شوه و این وظیفه یک مادر و پدر است که مواظب اولاد خود باشه و ببینه که اولادش همراه چی رقم دوستا شیش و خیز دارن، آیا دوستاشون معتاد هستن. وقتی که رفیق یک اولاد معتاد باشه طبعا دیگه اولاد معتاد بار میآید و یک گپ دیگه که بسیار مهم است که امی شبدیچین هایی که در بین امی نوجوانان بسیار رایج است، از این باید فامیلا خبر باشن و اولادای خود هیچ وقت به شبنشینی بگه چیزا تشویق نبکنن، که اگر بی‌پروا باشید مقابل اولاد خود و اولاد میره شبنشینی میکنه، آیا دمو شبنشینی اینا چی میکنن؟ و غیر از اینکه سیگارت نسوار و پانتی گپا، به نظر شخصی خودم چیزی شاید دیگه نباشه موجود، چون یک نفر در بین از اونها میشینن یک سیگارت میزنه، طبعا در پولیس چهار نفر دیگه هم شیشه، اونها هم جنبی تشویقی دارن و اونها هم استفاده میکنن، یا مثلا یک نفر چرس میزنن، اونها مو چهار نفر در پولیس هستن یا هم در معرض خطر هستن، آسیب پذیر هستن، وقتی که تفریح میرن، وقتی که شب نشینی میکنن، خوشروی متعدد از همی شروع میشن.
در بعضی حالات زنان سرپرستی خانواده را با دوش می داشته باشد، آنان چگونه می تواند مانی اعتیاد اعضای خانواده ایشان شود؟
زن هم میتونه با ما قوه و انرژی که داره سرپرست فامیل خود باشه و اینا میتونن که مانع دچار شدن یا غشته شدن مواد مخدر از اولادایشان باشن. اینا باید در قسمت تعلیم و تربیت اولادای خود سعی کوشش بی‌نهایت زیاد داشته باشن و اینا را تشویق بکنن تا درس بخونن، چون امی اطفال نوجوانان آینده جهان افغانستان جامعه ما شما است.
یک مادر با کمک کی و چگونه کمک نیاز دارد تا با استفاده از آن مانع نشه در خانواده شود؟
یگانه چیزی که کمک کننده فامیل است، زن و شوهر باید هم نظر باشن. اگر شوهر یک چیز بگه یا خانم دیگه چیز بگه، یا طبعا اولادای که در فامیل تربیه میشن، اونا هم دچار مشکل میشن، چون وقتی که دید که پدر و مادر در بین خود هم نظر نیست، اولاد ازو چریات میگیره، اولاد هم به راههای غلط تشویق میشن و نموز که دچار مواد مخدر میشن. پیشنهاد ما برای زمو خانمایی که با سواد هستن نیست که اینا باید مطالعه داشته باشن، برن به مراکز صحی و مشوره دهی با مشاورین، این مشکلاتی که دارن لطفاً امیر واضح بسازن. گاهی روان یک طفل وقتی که ارزیابی میکنه در اول بسیار خوب درس میخونه، طبعا وقتی که یک طفل مواد مخدر آغشته میشن، در خوردنش، در طرز نشستنش، در طرز گفتارش، سلوکش، در همه چیز تغییرات میاد. باید مادر بفهمه که یک وقتی که یک شخص معتاد میشه چی اراز علائم دارن، و اگر خودش نتوانستن با مشاورین باید مشکل شریک بسازن، مثلا با قسمت تداوی از باید چی بکنن، در قسمت تغذیه از یک با چی بکنن. اینا میگه باید خود یک مادر با یک مشاور خوب با فامیل خود باشن.
در مصاحبه شنیدید که با توجه به مسئولیت‌های مادر، وی برای مراقبت از فرزندانش به همکاری سایر اعضای خانواده نیاز دارد. و در ادامه به داستان عاشق شدن جمال می‌پردازیم. جمال 51 ساله باشنده ولایت کاپیسا در گفتگو با همکار ما قصه می‌کند که تلاش ناموفق عشق و محبت وی را به مواد مخدر معتاد ساخت. جمال که حال هم مجرد است و با برادرش بود و باش دارد، میگوید که از 30 سال به این سو معتاد است. وی در اداره های مختلف خصوصی و دولتی کار کرده، اما پول کمایی شده اش را صرف مواد مخدر کرده است. جمال خاطرات روزهای بعدش را به همکار ما قصه کرده که ادامه آن را از زبان خودش میشنویم.
عاشق بودیم که نتانستیم البته به اونمون زندگی یک نسبتا مدرن که میخواستیم بوده برسم، نرسیدیم که به او شادیاد از شادی ها و به یاد از او عشق خود اونمون تو غرق از نشه شدیم. یعنی ببینید تانون من خانه شخصی دارم، من ازدواج کردیم، از اینمی وایداست که من تمام مصارف پول ماست که برای ساورده نقوق خود خرچ نیم مصرف مواد کردیم. کدام کسی را پرسان کنن یکی از هم قطارای نشایی ما را گفتن که تو چقدر پول داشتی؟ من والا تیلریا داشتم. هم نیچه خود را نشان داد، گفت ما از این سوراخ نیچه خود همین تیلریا را تیر کردیم. بعد از ترک وظیفت نداخل شد، همین تاکسی هایی که مسافر باری میکنن باز در ازگاه تاکسی را استاد میشنم، سلام میکردم که آلمان دیدانا خیرخان آدمی هر ازگاهی که بیروبار می بود. این همیجا از ساعت 4 بجه تا 6:30 هفته شب کار میکردم، میکنیم ساعت 200-300 پیدا میکردم. بدترین خاطرات دارم که از هم قطارا و از هم ردیفایم و از همی کسایی که دست به این نشه زده و نشه میکنن، جسدهای بسیار زیادشان ندیدیم که در بیرو از بین رفتن و نابود شدن و حتی جسدشان به خانوادهشان نرسید. در کوچه و بازار یقینا دیگه با وجود ازی که من با اون لباسا و با اون قیافه نمیگشتم که من کس بشناسه که من معتاد هستم، ولی با چشم دید خود که دیدیم که مردم حتی آشتوکا سیاسترها بد میگن و میدوانن از کوچه و از اجتماع، از فرهنگ، از کلتور، از زبان، از زنده، از خوشی، از همه چیز ما را دور ساخته، فقط یک آدم گوشه نشین. خدا خود گناهگار میتانیم اگر نشه نمیکنیم. شاید خب از این حالتی که بودیم در این حالت خانه میداشتیم لاقل.
روی رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت پایانی برنامه کاروان زر برایتان درامه جالبی داریم. قصه دراما از این قرار است که جاوید به منظور تحصیلات عالی راهی یک کشور دیگر می شود و با اعضای خانوادهش خداحافظی می کند. اما چند ماه بعد یک دوست پدرش جاوید را در حال و روز بعد در شفاخانه می بیند. این که جاوید چرا برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور نرفته و قصه از چه قرار است، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس به این با وطنت خدمت کنی.
خوی نه، امروز بخیر آرزویت پوره میشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از حالا به این سو همی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم همیست که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بیغم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچه‌م، ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شب مسافری تو سرمه یک سال تیر خواب شد. ما را زیاد نبری، خود جان مادر هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان، ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم؟
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچه‌م، چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان، هر چیز تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها مارن میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا که روی تک ببوزم.
پدر جان مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دمرویت خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهی بچه
بمان خدا دیگه.
بچه ایم خدا نگاه دارد. باش که روی افتر
باش که مادر متوجه باش که
خدا سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خود را خانه تشویش نکنی. خوب دستگاهی تا بخون. بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجه تان باشین. بمان خدا دیگه.
برو خدا حافظت بچه، خدا خیر
بری. بابی جاوید، در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دوالا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دگه، بچه هست طول مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست، کارهای آخر اسناد سفرش ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانهای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
او بچه، ای چه قسم مریض است؟
دکتر صاحب، اینا معتادای بدون سرپناه هستن. ما از کوچه و پس کوچه جمعشان کردیم که خنک نکشیشان.
توی یک مریض ایستو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه، تو جاوید بچی اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و یه چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم، اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوال موتور ساختم. وقتی که زمان سفر رسید ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو خو و بعد چی شد؟
ما گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از من درس خوانده نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چه جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با هم شد. بیش مادرم و بیش پدرم و خشوند هایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم هستم ترسم. ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، گریه نکن، انشالله که خوب بشی. هیچ گریه نکن، بس
مجوان پدر مادر بیچاره.
خیر است، خیر است، خیر.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
کاروان زهر.